ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب پنج شنبه 24 اسفند 1396 خورشیدی برابر با 15 مارس 2018 میلادی، 4 روز و 23 ساعت مانده به نوروز. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، 5 نهاد و 19 شخص حقیقی روس را مورد تحریم قرار داده است. تحریم‌های جدید بر اساس قانونی اعمال شده که کنگره در تابستان گذشته تصویب کرد، اگرچه مهلتی که کنگره به دونالد ترامپ برای اجرای این قانون داده بود 1.5 ماه قبل به پایان رسید. دونالد ترامپ اواسط تابستان این لایحه را امضا کرد، اما همان زمان تاکید داشت که این قانون اختیارات رئیس جمهور را کاهش می‌دهد و تلاش‌های دولت وی را برای بهبود روابط با مسکو خنثی خواهد کرد. این تأخیر باعث شده بود که برخی اعضای کنگره ی آمریکا ابراز نگرانی کنند که مبادا قانون مسبب آنها اجرا نشود. اما دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های جدید پایان مجازات‌های روسیه نخواهد بود، بلکه ممکن است تا زمانی که ولادیمیر پوتین سیاست‌ها و رفتار خود را تغییر نداده است ادامه یابد. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، ریاض نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت عربستان سعودی خواستار دستیابی به سلاح اتمی نیست، اما بدون تردید اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، عربستان نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. به نوشته خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی که با ایران بر سر نفوذ در خاورمیانه رقابت دارد، برنامه‌های توسعه انرژی اتمی را در چارچوب بخشی از برنامه اصلاحات خود شدت بخشیده است. هدف از این برنامه‌ها کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به نفت اعلام شده. محمد بن سلمان در بخش دیگری از مصاحبه‌اش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را توسعه طلب دانست و او را هیتلر نوین نامید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با اعلام اینکه از مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات مردم اطلاع دارد گفت هیچ مشکل حل نشدنی در ایران وجود ندارد. وی افزود که در چند روز آینده در مورد این مشکلات با مردم صحبت خواهد کرد. او روز اول آذر ماه وعده داده بود که ایران در آینده نه چندان دور به همه اهداف انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی خواهد رسید. در روزهای اخیر شماری از مقام‌ها و چهره‌های سیاسی از نارضایتی مردم و بروز تظاهرات اعتراضی دیگری در ایران سخن گفتند. در تظاهرات خیابانی دیماه در نزدیک به 100 شهر ایران دست کم 25 نفر کشته و بیش از 3000 نفر بازداشت شدند. نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه از آنچه توقف اقدامات تحریک‌آمیز نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ویلیام اوربن سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین گفت ایران از تابستان تا کنون اقدامات مخل امنیت و غیر حرفه‌ای انجام نداده است. وی از تغییر رفتار نیروهای ایرانی استقبال کرد. سپاه پاسداران چند بار ناوهای آمریکایی را به عبور از حریم دریایی ایران متهم کرده، اما آمریکا میگوید ناوهایش در آب‌های بین‌المللی بودند. نیروی دریایی آمریکا در 2 سال گذشته از رفتار قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در خلیج فارس انتقاد کرده بود.
حمید فاطمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. اعلام تحریمات جدید واشنگتن علیه مسکو عکس العملی به اقدامات جهت دخالت در سیستم انتخاباتی ایالات متحده. وزارت امیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در خصوص رقابت با ایران هسته‌ای.
هدف عربستان سعودی در مطرح کردن اینه که بخواد به آقای ترامپ کمک بکنه که برای تفسیر در برجام فعالتر بشه.
آتش زدن حکم حمید بقایی در برابر سفارت انگلیس در تهران به دست اسفندیار رحیم مشایی به دنبال بیانیه شدیداللحن رئیس سابق جمهوری اسلامی.
نامه سرگشاده آقای احمدی نژاد در پیامد بازداشت آقای بقایی بی سابقه است، رسما تمام حکومت رو زیر سوال برده.
نگرانی مادر آتنا دائمی در خصوص وضعیت فرزندش و فعال مدنی دربند دیگر گرلخ ایرایی در زندان جمهوری اسلامی.
ما همش نگرانیم که نکشن این بچه‌ها رو، چون با اون وضعیت ریختن سرشون، تلفناشون رو قطع کردن، ما خیلی نگران شدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. دولت آمریکا امروز تحریمات تازه‌ای را علیه روسیه اعلام کرد. این تحریمات چندین شخص حقیقی و حقوقی و از جمله سازمان‌های جاسوسی روسیه را شامل می‌شود. تحریمات تازه در پاسخ به اقدامات روسیه برای دخالت در سیستم انتخاباتی و از جمله انتخابات سال 2016 میلادی انجام شده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
کاخ سفید واشنگتن و وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از ظهر پنجشنبه تحریم‌های تنبیهی تازه‌ای را علیه روسیه اعلام کردند که با استقبال قانون‌گذاران آمریکایی روبرو شد. در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به رادیو فردا فرستاده شده، وزارت خزانه‌داری آمریکا 19 شخص حقیقی و حقوقی روسیه را به اتهام دخالت در انتخابات سال 2016 میلادی در لیست تحریم‌ها قرار داده است. 5 شرکت روسی از جمله آژانس جستجوگر اینترنتی روسیه که به انتشار اطلاعات نادرست با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات متهم است تحریم شدند. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تأکید کرده که به خاطر تلاش‌های جاری روسیه در بی‌ثبات کردن اوکراین، ادامه اشغال شبه جزیره کریمه، دخالت در انتخابات و همچنین فساد بومی و نقض مداوم حقوق بشر فشار بر روسیه را ادامه می‌دهد. خبرگزاری‌ها هم از قول مقام‌های آمریکایی گفتند که تحریم‌ها همچنین هدف‌هایی را در پاسخ به تلاش‌های سایبری روسیه علیه سیستم برق‌رسانی آمریکا و یا اشخاص و سازمان‌های این کشور مشخص کرده است. قانون تحریم‌های تازه علیه روسیه تابستان گذشته در کنگره تصویب شد و روز پنجشنبه در پی اعلام تصمیم دولت دونالد ترامپ در اعمال تحریم‌ها، چند تن از اعضای ارشد کنگره و از آن جمله اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان از آن استقبال کردند. آقای رویس در بیانیه گفته است که کمیته امور خارجه مجلس از نزدیک اجرای دقیق تحریم‌ها علیه دشمنان آمریکا را پی خواهد گرفت و برای مقابله با تجاوز روسیه فشار بر آن دولت را ادامه خواهد داد. خبرگزاری‌ها از مسکو گزارش می‌دهند که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در نخستین واکنش آن دولت گفته است که کرملین در حال بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه واشنگتن است. وزارت خزانه‌داری آمریکا سازمان GRU آژانس اطلاعاتی ارتش روسیه را هم به دخالت در انتخابات سال 2016 متهم کرده و گفته است که این سازمان به طور مستقیم در حمله‌های سایبری جوان پارسال در اروپا دخالت داشته که میلیاردها دلار زیان به بار آورده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که تأثیر تحریم‌های تازه آمریکا علیه روسیه هنوز روشن نیست، ولی بی تردید موجب افزایش تنش بین واشنگتن و مسکو خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ولیعهد سعودی امیر محمد بن سلمان در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS آمریکا اظهار کرده است در صورت دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای، عربستان سعودی مسابقه تسلیحاتی را با ایران شروع خواهد کرد و در صدد تولید تسلیحات هسته‌ای برخواهد آمد. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس روابط بین‌الملل می‌پرسد با توجه به اینکه تهران همواره تأکید کرده است در پی سلاح هسته‌ای نیست، این صحبت‌های ولیعهد سعودی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ منصور فرهنگ در آمریکا.
اولا تأکید و یا ادعای ایران که دنبال سلاح هسته‌ای نیست هیچ نوع ارزش و اهمیت سیاسی دراز مدت نداره. اون چیزی که مهمه در روابط بین المللی اینه که ایران از نظر توانایی بالقوه میتونه در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بده و داشتن این موشک‌های بالیستیک به اصطلاح دورزن هم میتونه به این گمانه‌زنی‌ها کمک کنه. یعنی اینکه برجام از جهت زمانی بعد از 10 سال یا 15 سال این امکان رو به ایران میده که بتونه به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده و بالقوه توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، که اگر این اتفاق بیفته به طور طبیعی کشورهای دیگه ای خاورمیانه میگن بنابراین اگر ایران میتونه این رو داشته باشه بنابراین ما هم برای دفاع از خودمون و یا جلوگیری مهار قدرت ایران در این جهت پیش بیاد. هدف عربستان سعودی در مطرح کردن اینه که بخواد به آقای ترامپ کمک بکنه که برای تقدیر در برجام فعالتر بشه و مطمئن بشه که مدت زمان تعهد ایران در رابطه با برجام نامحدود بشه.
خب آقای فرهنگ، این ادعای ولیعهد سعودی در حالیه که دیدبان هسته‌ای ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده.
درسته، این یک واقعیتیه که همه قبول دارن، حتی وزیر خارجه آمریکا هم قبول داره، ولی در حال حاضر ما راجع به امکانات بالفعل صحبت نمی کنیم، راجع به بالقوه صحبت میکنیم. یعنی ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم داره و اگر این تعهد ایران در رابطه با برجام محدودیت داشته باشه بالقوه ایران میتونه در اون جهت پیش بره. این به خاطر تهدیدات رقابتهایی که بین طرفین وجود داره. عربستان سعودی میگه اگر ایران توانایی بالقوه داره پس بنابراین ما هم میتونیم داشته باشیم. این حرف چندان نامربوطی نیست، ولی هدف سیاسی از این اینه که سعی بکنن تعهد ایران رو هر نوع محدودیت رو از روش بردارن و یه مقداری محدودیت هایی هم روی موشک های بالیستیک ایران رو.
خب وخیم بودن مناسبات تهران و ریاض، جمهوری اسلامی و عربستان سعودی بر کسی پوشیده نیست. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مکررن حاکمان سعودی رو مورد خطاب و حمله قرار داده. حالا در همین مصاحبه امیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم آیت الله خامنه ای رو تشبیه کرده به هیتلر.
ببینید از آغاز انقلاب ایران، یعنی آیت الله خامنه ای و بعد هم خامنه ای و بسیاری از رهبران ایران خصوصا در نماز جمعه مشروعیت رژیم عربستان سعودی رو مورد سوال قرار دادن. مشروعیتش نه در چارچوب حقوق بشر و یا در چارچوب حقوق مردم در عربستان، بلکه در چارچوب معیارهای اسلامی خودش. بنابراین این که آیت الله خمینی و خامنه ای مرتب میگن که اصلا عربستان سعودی مسئولیت نگهداری از کعبه و غیر ذلک توی به اصطلاح گفتمان اسلامی، این انتقاد رو از اونها میکنه. وگر نه در سال 1982 بعد از اینکه ایران تمام نیروهای عراقی رو از کشور خارج کرد، این عربستان سعودی بود که با حمایت کشورهای عربی اومد به ایران پیشنهاد 20 بیلیون دلار کمک بازسازی برای خسارات جنگی رو داد. اگر ایران آتش بس رو بپذیره، و آقای خمینی این رو رد کرد و گفتش که ما میخوایم از طریق کربلا بریم قدس رو بگیریم، ولی بالاتر از این عربستان سعودی و ایران هر دو کشورهای استبدادی با تعهدات خرافاتی قرون وسطایی از نظر ایدئولوژیک هستن. اون چیزی که هر دوشون مشترک دارن فرافکنیه، یعنی اینکه هر اتفاق بعدی که بیفته تقصیر دیگرانه. نه عربستان سعودی، نه ایران، نه خامنه ای، نه هیچ مستبد دیگری حاضر مسئولیت بپذیره و خودش رو در ایجاد این مشکلات تنش‌ها شریک بدونه تا بتونن وارد مذاکرات بشن. بنابراین رژیم ایران و رژیم عربستان سعودی در رابطه با فرافکنی، اون چیزی که ما در ایران بهش میگیم دایجان ناپلونیست، و چه مشترک دارن تا زمانی که این ادامه داره این مصیبت ها بر سر مردم هر دو کشور ادامه خواهد داشت.
دیدگاه منصور فرهنگ بود، استاد علوم سیاسی و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، و دیدگاه های شما.
ایران با ورزش کشتی تو دنیا شناخته می شد، با ورزش پهلوانی. همه می دونستن ایرانی ها منش و مرام پهلوانی دارن، ولی این هم از کشتی تا کشتی رو هم با سیاست با برنامه‌های کثیفشون آلوده کردن. الان تکلیف چیه آقای خامنه‌ای؟ تو 100 تا شهر ایران همه تظاهرات کردن. یک بار شما پرسیدی از مردم کی میخواید، دردتون چیه؟
سید علی خامنه‌ای، کاش میدونستی که مردم چقدر از تو متنفرن. این چاپلوسای دوروبرت نبین بله قربان آقا امام بهت میکنن. خیلی منفورتر از این حرفایی که فکرشو بکنی. تا حالا هیچ ظالمی حاکم ظالمی مثل تو منفور نبوده تو اون کشور.
ای زنجی زنای امام حسین، گیه کنای امام حسین، یادتون باشه 1300 سال پیش اون کسانی که امام حسین رو کشتند اینترنت نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود. ما داریم نفرینشون میکنیم، مسلمان ها نفرینشون. شما نمیبینید که این دشمن ما این خامنه‌ایه؟ هر فسادی که پیش میاد این آدم پشتشه. نمیبینید این همه بیکاری رو، فقر رو، و این آدم میاد میگه ما 150 میلیون نفر بشیم.
آقای احمدی نژاد بعد از اینکه 15 سال حبس به این یار غارشون دادن، مثل اینکه از بلبل زبانی افتادن. ما منتظریم ببینیم چی میشه. بالاخره این بلبل خوش الهان مقام معظم بالاخره ساکت میشه یا نه؟
شکر خدا رو که زنده بودیم و دیدیم این محمود احمدی نژاد وقتی میلیون ها نفر رو گفت خط خاشاک، که آدم ضعیف و نفسی رو معاون خودش کرده بود، یه آدم بی اراده. آقا تو زندان اون داستانی که برای تو درست میکنن و همه چی برات مهیاه و شهید میشی، تو لیاقت شهادت رو نداری. شهادت مال اون کارگر بدبخت بیچاره یه که زن و بچهش از گشنگی دارن میمیرن.
پیش و پیش عید تبریک میگویم. از هموطنان عزیزم خواهش میکنم به فکر همسایه‌شون باشن، به فکر کوچه بغلی باشن، به فکر گورخوابا باشن، به فکر خیابونخوابا باشن، به فکر بچه های کار که در توی خیابون، در توی پارک، در توی مترو آمانت می فروشن، گل می فروشن، به فکر اونه هم باشن.
صفر 42 0221 1221 12 شماره پیامگیر رادیو فردا. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در ایران به دنبال بازداشت حمید بقایی معاون پیشین محمود احمدی نژاد، منازعه میان رئیس سابق جمهوری اسلامی و اطرافیانش با قوه قضایی جمهوری اسلامی تشدید شده است. پس از بیانیه تند محمود احمدی نژاد، امروز اسفندیار رحیم مشایی حکم دادگاه حمید بقایی را در مقابل سفارت انگلیس در خیابان فردوسی تهران آتش زد. در برابر دادستانی تهران بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن بخش از اتهامات مالی حمید بقایی و موارد محکومیت او در سوء استفاده از منابع مالی ریاست جمهوری را منتشر کرد. در پیگیری این اتفاقات بابک غفوری آذر دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
منازعه بین جریان احمدی نژاد و در واقع الان میتونیم بگیم دیگه حکومت به بالاترین سطح خودش حداقل در 3-4 سال اخیر رسیده. نامه سرگشاده آقای احمدی نژاد در پیامد بازداشت آقای بقایی بی سابقه است. دیگه رسما تمام حکومت رو زیر سوال برده. لحن و ادبیاتش کاملا لحن یک آدم برانداز اما مذهبی و همچنان داخل قدرت هست. آقای مشایی حکم رو در مقابل سفارت بریتانیا آتش زد، چیزی که قبلا خود آقای بقایی وعده داده بود، گفت من مثل مارتین لوتر اقدام میکنم. در طرف مقابل قوه قضاییه همچنان در حال محاکمه مشایی است، همچنان در حال بمباران خبری افکار عمومی با استفاده از رسانه هاش علیه جریان آقای احمدی نژاد هست. احمدی نژادی ها در شهرهای مختلف همچنان در حال بازداشت و محاکمه هستند. نشانه ای از عقب نشینی به چشم نمیخوره. با این وضعیت به نظر میرسه که کم کم داریم به نقطه صفر میرسیم، هرچند که آقای احمدی نژاد بالاتر از این حد کار چندانی هم نمیتونه بکنه. نه قدرت انتخاب زیادی داره، نه محبوبیت فوق‌العاده‌ای که بتونه میلیون‌ها نفر رو به خیابان بکشه، و نه از روش‌های قانونی راهی در مقابل او باقی مانده.
آتش زدن حکم آقای بقایی مقابل سفارت بریتانیا اقدام کم سابقه ایه. فکر می‌کنید متهم کردن قوه قضاییه به دستور گرفتن از کشورهای خارجی، اونم بریتانیا، به این شکل مشهود، قراره چه دستاوردی برای جریان نزدیک با آقای احمدی نژاد داشته باشه؟ آیا به نظرتون مانع از برخوردهای بیشتر با اونها میتونه بشه یا اصلا برخوردها رو تشدید میکنه؟
این یک ترفند خیلی قدیمی در جریان احمدی نژادی هاست. بخشی از حاکمیت عمدتاً مخالفان یا منتقدان خودش رو در رقابت‌های سیاسی به CIA، موساد و غیره متهم می‌کنه. این جریان آقای احمدی نژاد که برخواسته از یک جریان فناتیک اما عامه‌گرایانه و خرافاتی در داخل بسیج هست، دشمن بزرگ رو بریتانیا میدونه، به سبک دای جان ناپلئون که میگفت کار انگلیسی هاست. اولین بار هم نیست، از سال 1390 که دعوای آقای احمدی نژاد و رهبری بر سر آقای مستحی شکل گرفت، آقای احمدی نژاد همین حرف ها رو میگفت. یک سال پیش هم گفت که در سال 1390 یک مأمور اطلاعاتی بریتانیا آمده به مسئولین جمهوری اسلامی دستور داده از اون به بعد حملات به من شروع شده. آقای بقائی همچنین ادعایی میکرد. انتشار شایعه جاسوسی دختر آقای صادق لاهیجانی هم خیلی به این جریان کمک کرد واسه اینکه بتونن این انگاره رو بسازن. واسه همین خود این خبر هم با تردید مواجه شد. در مجموع این جریان سعی میکنه پازل بازی رو در واقع خیلی بزرگتر ببینه، خودش رو در سطوحی بالاتر از اون چیزی که هست مطرح بکنه، خودش رو در واقع طرف دعوای استکبار جهانی به ادعای خودش مطرح بکنه و طرف اصلی خودش رو هم بریتانیا یا ایالات متحده آمریکا بدونه. این جور اتهامات واقعا معنای خاصی نداره، کسی هم نیست که باورش بشه. منتها مشکل حکومت این هست که حکومت خودش علیه منتقدانش همیشه از این روش‌ها استفاده کرده. یعنی خود آقای صادق لاهیجانی هم موقعی که میخواد با منتقدانش دعوا بکنه میگه شما آمریکایی هستید، اسرائیلی هستید. در مجموع فکر می‌کنم این مسئله جدی نیست، در حاشیه سیاست ایران هست و چیزی است که مثل نخل‌نبات رایج هست و مسئله قابل تحلیلی وجود نداره این وسط.
اتهام‌هایی که دادستانی تهران در بیانیه روز پنجشنبه‌اش درباره آقای بقایی منتشر کرده میتونه مواردی که پیشتر جریان نزدیک به آقای احمدی نژاد درباره نقش نیروی قدس سپاه پاسداران و پول‌هایی که اون نهاد در جریان جنبش عدم تعهد در تهران داده بود رو تایید کنه. کلاً موارد مطرح شده واجد چه مفاهیم و اهمیت و نکاتیه؟
در بین اتهامات آقای بقایی ظاهرا جدی‌ترین مسئله همین مسئله دلارها و یورویی است که از سپاه قدس گرفته قرار بوده در جریان اجلاس عدم تعهد بین یه سری از مقامات آفریقایی پخش بکنه. این کار رو به سپاه قدس میکنه، مدت هاست که این کار رو انجام میده. اسم همین هم هست میگویند مداخله در امور کشورهای دیگه. ظاهرا حکومت مدعی است که آقای بقایی بخش از این پول رو بالا کشیده. بیانیه فعلی دادگستری در این زمینه بسیار ناروشن هست. واقعیت اینه که سعی کردن واقعیت رو پنهان بکنن. در یک بخشی از بیانیه صحبت از 3,766,000 یورو و 590,000 دلار میکنن که میگن بابت همین به 15 سال حبس او رو متهم کردیم. این عدد البته منطبقه با نامه هایی که قبلا احمدی نژادی ها نوشتن، از جمله نامه خود آقای بقایی به فرمانده سپاه قدس و اینکه از او خواست وارد ماجرا بشه. فکر میکنم این نقطه یکی از کلیدی ترین نکات درگیری بین احمدی نژادی ها و سپاه پاسداران هست، یکی از جدی ترین این ابعاد ناشناخته پرونده هست. منتها حکومت دستش در این زمینه بسته است. باز کردن ابعاد این پرونده به معنای تایید تمامی اخبار و ادعاهای کشورهای منتقد ایران خواهد بود. یکی از بارزترین نشانه‌ها مبنی بر دخالت سپاه پاسداران در کشورهای اسلامی مخصوصا کشورهای آفریقایی است. ادعایی است که حدود 10 سال هست آمریکایی‌ها مطرح می‌کنند از قبیل حمایت از شیخ زکزاکی و غیره. فکر می‌کنم که حکومت قدرت مانور بیش از حدی نداره و تصور میکنم احمدی نژادی ها هم در این زمینه تصمیم ندارن افشاگری بیشتری بکنن. این حوزه امنیت ملی است، با تودهنی آیت الله خامنه ای احتمالا مواجه خواهند شد.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود در آلمان.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان در ایران مادر آتنا دائمی فعال مدنی در حبس جمهوری اسلامی در گفتگو با رادیو فردا به شدت نسبت به وضعیت دخترش و فعال دیگر مدنی گرخ ایرایی در زندان قرچک ابراز نگرانی می کند. او آنها را بیمار، شرایطشان را نامطلوب و رفتار با آنها را خشن توصیف می کند. پیشتر سازمان عفو بین الملل از وضعیت حبس آتنا دائمی و گرخ ایرایی فعالان مدنی در زندان به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است. عفو بین الملل شرایط حبس آتنا دائمی و گرخ ایرایی را در زندان قرچک نامناسب و غیر بهداشتی گزارش کرده است. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی در ایران، در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد نگرانی عمیق خود را چنین بازگو می کند.
دوشنبه دخترم زنگ زد منزل، خیلی نگران و پریشون، گفت شب ریختن که ما رو ببرن تو بند، یه سری زندانیای خطرناک رو ریختن که ما نرفتیم. فرداییش گارد ریخته توی بندشون و اینا رو به زور برده کشان کشان، و گفت که حال گروخ هم هیچ خوب نبوده، فشارش افتاده بوده و نگران گروخ هم خیلی بود. میگه ما رو به زور بردن، ما هم رفتیم تلفن بزنیم که اومدن تلفناشون هم گرفتن نذاشتن. که ما فرداییش رفتیم، پدرش رفت پیگیری شد که ببینه چی شده، که اونا هم همین توضیح رو دادن. گفتن آره این به خاطر اینکه نباید تا رسیده رفته سر تلفن، اینا ناراحت شدن، چیزی نشده، اومدن تلفناشون رو قطع کردن. بعد اینا هم هفته یه بار تلفن دارن. حالا ما هفته همون یه بار رو قانعیم که همون تلفن بزنن، ما خبر ازش داشته باشیم، اذیت نکنن، آزار نکنن دیگه. این دیگه ما همش نگرانیم که نکشن این بچه‌ها رو، چون با اون وضعیت ریختن سرشون، تلفناشون رو قطع کردن، ما خیلی نگران شدیم. گفتیم نکنه اینا درگیر بشن، اصلا بکشن این بچه‌ها رو، چون اصلا اینا کشتن براشون خیلی آسونه.
خانم نعمتی، دختر خانم شما خانم آتنا دائمی دست به اعتصاب قضا زده بودن، اما آنگونه که در جریان قرار گرفتیم، به درخواست فعالان سیاسی و شما خانواده، اعتصاب قضای خودش رو شکسته. اما دیگر دوستشون خانم گلرخ ایرایی همچنان در اعتصاب قضا هستند. الان وضعیت جسمانی این دوتا دختر خانم در چه حاله؟
بله، آتنا که همون 12 روز یا 13 روز تو اعتصاب غذا بود، به درخواست من اعتصابش شکوند، ولی خب گل رو همچنان به اعتصابش ادامه داده و وضعیتش هم خیلی ناجوره. الان هم 14 کیلو وزن کم کرده و افت فشار شدید خون داره، قند داره و خیلی هم حالش ناجوره. و آتنا هم سالم نیست. آتنا هم جدیدن بردنش همونجا که تلفنی که به ما زده بود به ما گفت، گفت منو بردن ازم، حالا نمیدونم سونوگرافی یا آزمایش، گفتن کلیه‌ام پر سنگه. آتنا هم الان وضعیت خوبی هم نداره.
خانم نعمتی، در مورد وضعیت زندان قرچک چه اطلاعاتی دارید؟ وضعیت و شرایط زندگی در اونجا چگونه است؟
اونجا که خیلی وضعیتش ناجوره، هم از لحاظ بهداشت، هم از لحاظ خب جای بچهای ما اونجا نیست. بچهای ما نباید برن اونجا. درسته اونا هم انسانن، همون وایسی که آتنا داده بود، میگه من خاک پای اونا هستم. اگه آتنا همش همینو میگه، آتنا میگه اگه منو دادگاهی میکردن، اگه یه قاضی بهم حکم میداد که من باید میرفتم اونجا، میرفتم تحمل میکردم. الان آتنا اعتراضش به خاطر اینه که بدون هیچی، بدون هیچ حکمی بردن اونجا، و اونا هم تو 50 روز تو انفرادی بودن، نمیخواستن برن تو بند که تکلیفشون مشخصه. خب اونجا هم از لحاظ بهداشتی، هم غذاش، هم بالاخره اون زندانیایی که اونجا هستن، اصلا جای بچهای ما نیست اونجا واقعیتش.
خانم نعمتی، قوه قضایی واکنشش به اعتراضات شما به درخواست‌های آتنا و زندانی همراهش گلرخ ایرایی چه بوده؟
ما از اون روزی که این بچه‌ها رو بردن، ما همش پیگیریم، همش رفتیم پیش، مخصوصا پیش دادیار که اون دستور انتقالشون رو داده بود. الان هم متاسفانه عوض شده، یکی دیگه اومده جاش. ما 3 بارم پیش همین آقای جدید رفتیم، دادیار جدید. همشون هم میگن که زندان زندانه، هیچ فرقی نداره، دخترای شما، دختر شما گلرخ اینجا شاکی خصوصی داشته، ما اونا رو فرستادیم اونجا، باید تا آخر حکمشون هم اونجا بمونن. این جواب ما میدن. اینا اینجا سر و صدا کردن، اینا نامه دادن بیرون، اینا خبرای نمیدونم زندانو دادن بیرون، اینا از زندانیای دیگه دفاع کردن. اینا باید برن دیگه، اینا باید میرفتن اونجا. ما شهرستان نفرستادیم، ما همین تو تهرانه. شما چرا این کارو میکنید؟ من اونجا چه فرقی داره؟ هر چقدر بهشون میگیم خب اونجا جای بچهای ما نیست، متاسفانه قبول نمیکنن، میگن نه باید اونجا تا آخر حکمشون اونجا بمونن.
اما دلیل ویژه‌ای در مورد اینکه اصولا چرا از آغاز اینها رو به زندان منتقل کردن به شما ندادن؟
اصلا به هیچ عنوان. خان به ما وانمود کردن دلمون خواسته، دوست داشتیم، دستور اومده از بالا، ما کاری نیستیم. خب وقتی ما میریم پیش همون آقایون بالا که خودشون میگن، اونا میگن ما کاری نیستیم. در اون آقای دادیار زندان، ناظر بر زندان، اون نوشته، میگم اصلا هیچ جواب قانع کننده به ما نمیدن. کلی هم میگن اجازه هم حرف زدن هم به ما نمیدن. ما هم هر چی میگیم که بابا اینا این کارو نکردن، شما برین از زندانیای دیگه بپرسین، دوربین تو زندانشون هست، تو بندشون هست، بریم ببینید، میگن نه شما دروغ میگین، ما راست میگیم. خب وقت دیگه اینجوری با ما برخورد میکنن، نمیدونیم دیگه ما باید چیکار کنیم.
صحبت های یک مادر را میشنیدید. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، فعال مدنی بود در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.